بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه تاکید کرد راه دیپلماتیک برای آزادی ملوانان بازداشت شده بریتانیایی باز است. تونی بلر گفت مهمترین مسئله در این زمان آزادی ملوانان در سلامت کامل است. وی تاکید کرد
We hope very much that the Iranian government realizes that the best way to deal with this.
ما امیدواریم که دولت ایران متوجه باشد بهترین راه حل این موضوع برای آزادی این افراد اقدامات دیپلماتیک است. آقای بلر گفت 48 ساعت آتی در این رابطه بسیار حساس خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا گفت در این رابطه دو راه وجود دارد. ابتدا باید به اقدامات دیپلماتیک پرداخت. در صورت عدم موفقیت اقدامات دیپلماتیک باید شدت عمل بیشتری به خرج داد. در همین حال ایران روز سه‌شنبه از مذاکره با دیپلمات‌های بریتانیایی در مورد ملوانان دستگیر شده خبر داد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار کرد این مذاکرات اولین قدم برای خروج از بن‌بست کنونی است. علی لاریجانی روز دوشنبه گفته بود لزومی به محاکمه ملوانان بریتانیایی نیست و این موضوع به طریق دیپلماتیک قابل حل است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام مسئول در سفارت ایران در بغداد از آزادی جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش جلال شرفی عصر روز دوشنبه آزاد شد و به ایران منتقل شد. این مقام سفارت ایران در بغداد از توضیح درباره جزئیات آزادی جلال شرفی خودداری کرد. وی هر گونه ارتباط بین آزادی جلال شرفی با مسئله ملوانان انگلیسی دستگیر شده در خلیج فارس را رد کرد. بر اساس آخرین اخبار روز سه‌شنبه، ناهید کشاورز و محبوب حسین زاده دو تن از فعالان جنبش زنان ایران به زندان اوین منتقل شدند. روز دوشنبه ناهید کشاورز، محبوب حسین زاده، سارا امینیان و سعید امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. سارا ایمانیان و سعید امین روز سه‌شنبه آزاد شدند.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. هشدار جورج بوش به مجلس نمایندگان آمریکا در مورد تأخیر تصویب لایحه بودجه جنگ عراق. افزایش همکاری‌های نظامی چین با سودان سرپیچی دیپلمات‌های کره شمالی از فرمان رهبر این کشور در برگردان کودکان بالای 5 سال به کره شمالی و گزارش‌های دیگر. سناتور رید رهبر اکثریت سنا گفته است اگر پرزیدنت بوش تعیین تاریخ برای خروج نیروها از عراق را نپذیرد تلاش خواهد کرد بودجه ارتش آمریکا در عراق تقلیل یابد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره هشدار داد که تأخیر در تصویب لایحه بودجه جنگ عراق برای سربازان آمریکایی در عراق مشکل ایجاد خواهد کرد. پری چهره فرزام نگاهی دارد به سخنان رئیس جمهوری آمریکا.
پرزیدنت بوش بامداد روز سه‌شنبه طی سخنانی به کنگره آمریکا هشدار داد که اگر تا اواسط ماه جاری میلادی ماه آوریل لایحه قابل قبولی درباره تأمین بودجه جنگ عراق برای وی ارسال نکند به نیروهای آمریکا در عراق آسیب خواهد رسید. این آخرین اظهار نظر رئیس جمهوری درباره لایحه تأمین بودجه اضافی برای سربازان آمریکایی و وسایل مورد نیاز آنهاست. رئیس جمهوری گفت کنگره به انجام یک رقص سیاسی پرداخته است. رقص سیاسی برای رد کردن لایحه مربوط به تامین بودجه جنگ عراق. پرزیدنت بوش گفت مسئله این است که عدم تصویب لایحه تامین بودجه جنگ عراق در درجه اول برخی از خانواده های سربازان ما را که مدت هاست منتظر دیدن عزیزان خود هستند در انتظار بیشتری نگاه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا سپس به قانونگذاران آمریکایی خاطر نشان کرد که 57 روز از نخستین تقاضای تامین بودجه تا به حال می‌گذرد. رئیس جمهوری گفت من هفته هاست به روشنی گفتم که اگر این لایحه چه از سوی مجلس نمایندگان و چه از سوی سنا برای امضا نزد من ارسال شود آن را ویتو خواهم کرد. اشاره رئیس جمهوری به لایحه‌ای است که در آن کنگره با رهبری اکثریت دموکرات تاریخ خروج سربازان آمریکایی از عراق را مشخص کرده است. هفته گذشته مجلس سنا لایحه 123 میلیارد دلاری را تصویب کرد که در آن پیشنهاد شده است نیروهای آمریکایی باید حداکثر تا آخر ماه مارس سال آینده میلادی از عراق خارج شوند.
در همین حال سناتور هیلاری کلینتون پس از سخنان پرزیدنت بوش گفت وتو کردن مصوبه کنگره از سوی رئیس جمهوری بی‌اعتنایی به خواسته مردم آمریکاست.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این شورای جدید و تأسیس حقوق بشر در برخورد با بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در کشورها با شکست روبرو شده است، اما در این حال تصویب قطعنامه درباره دارفور سودان را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر همزمان با آخرین نشست اجلاس چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه‌ای اعلام کرده است که این نهاد تازه تأسیس سازمان ملل متحد در برخورد با بسیاری از مسائل و وضعیت‌های فوق‌العاده نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف با شکست روبرو شده است. در این حال این سازمان بین المللی حقوق بشر از تصویب قطعنامه درباره دارفور استقبال کرده است و آن را یک قدم کوچک به جلو می داند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است شورای حقوق بشر در اجلاس چهارم خود ترجیح داد که فقط درباره وخیم‌تر شدن وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند برمه، سریلانکا، ازبکستان و ایران به جای یک اقدام مؤثر فقط به بحث و گفتگو بپردازد. اما قطعنامه شورا درباره دارفور نقطه مثبتی در این اجلاس تأسف‌بار بوده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که اعضای شورای حقوق بشر کماکان به شنیدن گزارشات مشروع گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل متحد ادامه داده است. اما شورا به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر تاکنون پیشنهادات این گزارشگران ویژه در مورد کشورهای خاص را به اجرا نگذاشته است. در همین رابطه در این بیانیه آمده است که باعث نگرانی است که شورای حقوق بشر به پرونده بررسی شکایات در مورد دو کشور ایران و ازبکستان طبق رویه محرمانه 1503 خاتمه داده است، در حالی که وضعیت نقض حقوق بشر در این دو کشور در سال گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته است. سازمان نظارت بر حقوق بشر در این بیانیه میگوید شورای حقوق بشر با اتخاذ این تصمیم در واقع به دولت‌های ایران و ازبکستان برای نقض حقوق بشر جایزه داده است و احتمال خطر افزایش سرکوب مردم در این دو کشور بیشتر خواهد شد. خطاب به شورای حقوق بشر در این بیانیه آمده است در صورت احتمال تصویب این قطعنامه ها به جای نگرانی از عکس العمل دولت های سرکوبگر ایران و ازبکستان، اعضای شورای حقوق بشر می بایست به فکر هزاران قربانی نقض حقوق بشر در ایران و ازبکستان باشند. همچنین اقدام دیگر شورا تصویب قطعنامه‌ای به پیشنهاد دولت پاکستان برای محکوم کردن اهانت به مذاهب بوده است که به گفته این سازمان بین‌المللی حقوق بشر به جای حمایت از افراد و آزادی بیان و حمایت از اقلیت‌های مذهبی بیشتر تمرکز بر حمایت از مذاهب مختلف به خصوص از اسلام است. در پایان این بیانیه آمده است که باید امیدوار بود که شورا بعد از به اتمام رساندن مقدمات اجرایی در ماه ژوئن به اندازه کافی انرژی و قدرت سیاسی برای شروع کار داشته باشد.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد عملکرد ضعیف شورای جدید و تأسیس حقوق بشر. مقام های پکن میگویند به رغم اتهام ها مبنی بر اینکه خارتوم از شبه نظامیانی حمایت می کند که باعث کشته و آواره شدن صدها هزار نفر شدند، چین همکاری های نظامی با سودان را افزایش خواهد داد. لیلی سعد گزارش می دهد.
کشورهای غربی مدت هاست که از پکن می خواهند تا با استفاده از نفوذ خود دولت سودان را وادار کند تا به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد اجازه دهد به منطقه دچار درگیری و بحران دارفور وارد شوند. اما چین به جای توجه به خواست این کشورها با استفاده از قدرت وتوی خود جلوی محکوم شدن خارتوم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را گرفت. همچنین در هفته جاری پکن در جهت تحکیم بیشتر روابط خود با سودان قدم برداشت. در سفر رئیس ستاد ارتش سودان به پکن، وزیر دفاع چین اعلام کرد دولت مطبوعش مایل است همکاری‌های نظامی میان دو کشور را در حیطه‌های مختلف افزایش دهد. کینگانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز سه‌شنبه از سودان خواست در مقابل خواست سازمان ملل متحد مبنی بر اعزام نیروهای پاسدار صلح به دارفور از خود نرمش بیشتری نشان دهد، اما وی به این موضوع نیز اشاره کرد که چین از اتخاذ اقدام‌های سختگیرانه‌تر علیه خارتوم حمایت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید به عقیده ما به تمامیت ارضی سودان و حق حاکمیت این کشور باید احترام گذاشته شود و نیز برای بحران دارفور باید از طریق گفتگو و مذاکره یک راه حل سیاسی پیدا شود. چین عمده ترین خریدار نفت سودان و نیز منبع عمده فروش اسلحه به خارتوم محسوب می شود. گزارش های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که دولت سودان از شبه نظامیانی حمایت می کند که حدود 200,000 نفر را در دارفور مورد تجاوز قرار داده و کشتند و نیز در طول 4 سال جنگ داخلی باعث بی خانمان شدن میلیون ها نفر شدند. واشنگتن و لندن به دلیل بیرحمی های اعمال شده در دارفور که ایالات متحده آن را قتل عام می خواند، خواهان اعمال تحریم های سختگیرانه علیه خارتوم شدند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در ماه نوامبر با اعزام تدریجی حدود 20,000 نیروی پاسدار صلح سازمان ملل متحد به دارفور به منظور کمک به نیروهای اتحادیه آفریقا موافقت کرد، اما وی گفتگوها در مورد نحوه اعزام این نیروها را به تعویق انداخته است. عمر البشیر میگوید تنها حمایت تکنیکی و لوجستیکی سازمان ملل متحد را قبول خواهد کرد. گفته نیست که رابطه چین و سودان و حمایت پکن از خارتوم باعث شده است که بسیاری از فعالان حقوق بشر خواهان تحریم بازی‌های المپیک سال 2008 در پکن شوند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در مورد افزایش همکاری‌های نظامی چین با سودان.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز دوشنبه بمب‌گذاری انتحاری در رحیم‌آباد کرکوک 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در رابطه با تحولات در کرکوک، رویا طلوعی گفتگویی انجام داده است با دکتر همن سیدی، استاد دانشگاه در اربیل.
دیروز صبح در کرکوک در محله کردنشین رحیم‌آباد این انفجار صورت گرفته. شمار زیادی از قربانیان کودکان خردسال دختر بودند. در دبیرستان دخترانه حضور داشتند. دو روز قبل از این رویداد آقای دکتر مالکی نخست وزیر عراق دستور رسمی صادر کرده بودند برای اجرای ماده 140 قانون اساسی که در مورد نقل و انتقالات کردها و عربهای کرکوک است. طبق ماده 140 توافق شده که آن تعداد از افرادی که در دوران حکومت صدام حسین به اجبار کرکوک رو ترک کردن و همچنین شماری از عرب‌های مناطق مرکزی و جنوبی عراق که به کرکوک منتقل شدن باید اینو به جای خودشون برگردن. کردهای اخراجی به کرکوک برگردن، عرب‌های منتقل شده به کرکوک به مکان اصلی خودشون برگردن. و بعد از این نقل و انتقالات در دسامبر 2007 یعنی آخرین ماه سال جاری باید یک همه پرسی در کردستان در استان کرکوک صورت بگیره راجع به اینکه مردم و ساکنین اصلی این مناطق خواستار اینن که با دولت مرکزی عراق بمونن یا با دولت فدرال کردستان سیستم اداریشون با هم کار کنن. دو روز بعد از این که در واقع میشه گفت یه دستاورد بزرگ سیاسی برای کردهای کرکوک و کردهای کردستان عراق هست، این انفجار روی داده. متاسفانه شمار زیادی از مجروحین هم در شرایط اسفناکی به سر میبرن و احتمال اینکه شمال قربانیان افزایش پیدا کنه زیاد هست.
آیا عامل انفجار به هیچ گروه سیاسی خاصی وابسته بوده و در این رابطه چیزی اعلام شده؟
انفجار انتحاری بوده ولی هیچ گروه خاصی مسئولیت این انفجار رو به عهده نگرفته. تاکنون فقط گمان زنی‌هایی میشه در مورد افراطیون عرب سنی یا افراطیون ترکمن مقیم در کرکوک.
با کشته و زخمی شدن تعدادی بچه دبستانی، در واقع چه کمکی میتونه به لغو ماده 140 بکنه و این کارها به راستی چه مفهومی داره؟
تنها ایجاد محیط رو با وحشت هست. همین کلمه ارهاب میخوام ثابت کنم که از طریق مجاری قانونی نمیشه مسئله عراق رو حل کنیم و معتقدم که هر چقدر از لحاظ قانونی دولت فعلی عراق و حکومت کردستان دستاوردهایی رو داشته باشه، در میدان عمل این تروریست ها هستن و این ارهابیون هستن که میتونن تصمیم گیری باشن و خودشون رو در معادلات سیاسی جای کنن.
گفتگوی رویا طلویی را شنیدید با دکتر همن سیدی، استاد دانشگاه در اربیل، در مورد حوادث اخیر در کرکوک. در ترکیه سخنان مهدی زانا، شهردار سابق دیاربکر و عضو رهبری حزب جامعه دموکراتیک درباره دین اسلام، باعث واکنش گسترده اسلامگرایان این کشور شده است. مهدی زانا گفته است آیین اصلی کردها زرتشتی است و اسلام با زور شمشیر بر کردها تحمیل شده است. اسلامگرایان ترکیه مهدی زانا را به تفرقه افکنی و تلاش برای تجزیه کشور متهم کردند. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا، در آنکارا گزارش می‌دهد.
مهدی زانا، شهردار پیشین دیاربکر و همسر لیلا زانا، نماینده پیشین پارلمان ترکیه که جزو چهره‌های سیاسی و خبرساز کرد ترکیه محسوب می‌شود، اخیراً سخنانی را ایراد داشته که موجب واکنش تند اسلامگرایان این کشور شده است. مهدی زانا که عضو رهبری حزب جامعه دموکراتیک است، طی مصاحبه با نشریه تمپو و مجله اکشن ترکیه، مسلمان شدن کردها را یک اشتباه تاریخی و عامل به گفته خود تحت ستم ماندن این قوم دانسته است. گفته های مهدی زانا به بحث روز محافل اسلامگرا و سیاسی ترکیه تبدیل و در تلویزیون های این کشور پخش شده است. آقای زانا میگوید آیین اصلی کردها زرتشتی و در بخش هایی هم ایزدی بوده است. لشکریان عرب با شمشیر و نیزه به نیاکان ما حمله کرده و با زور آنها را ناچار به ایمان آوردن به اسلام کردند. به گفته مهدی زانا اگر چنین نمی‌شد، امروز کردها همانند سایر ملت‌های جهان از کشور و حکومت خود برخوردار بودند و تحت عنوان دفاع از مسلمانان ترک‌ها را به منطقه آناتولی نمی‌آوردند. سخنان مهدی زانا در خصوص دین اسلام از سوی اسلامگرایان ترکیه به عنوان اقدام تحریک‌آمیز برای ایجاد تفرقه میان شهروندان کرد ترکیه تلقی شده است. روزنامه زمان نوشته است مهدی زانا ادعایی را مطرح کرده که جر و بحث‌های زیادی را به وجود می‌آورد. آژانس خبر ترک به نقل از مورخین ترک ادعای مهدی زانا را نادرست دانسته و تلویزیون کانال دی ترکیه نیز در گزارشی میگوید شهردار پیشین دیاربکر که به دلیل حمایت از پکاکا بارها بازداشت و زندانی شده، بار دیگر میکوشد سیاست‌های پکاکا را تبلیغ کند و این بار قصد دارد با تضعیف اعتقادات مذهبی شهروندان این کشور میان آنها تفرقه و جدایی ایجاد نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
فرانسه میگوید اروپا باید کمک‌های مالی خود به فلسطینی‌ها را از سر گیرد.
زیاد ابو عمر وزیر امور خارجه تشکیلات فلسطینی نیز گفت انتظار دارد اکنون که دولت وحدت ملی فلسطینی تشکیل شده جامعه بین‌المللی کمک‌های خود به فلسطینی‌ها را از سر گیرد. مقام فلسطینی این سخنان را در پاریس طی گفتگو با همتای فرانسویش ایراد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این مورد با همتای فلسطینیش موافقت کرد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
این اولین سفر زیاد ابو عمر به اروپا از زمان تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی است. وزیر امور خارجه فلسطینی در تلاش است در طی این سفر حمایت رهبران اروپایی را جلب کرده و آنها را راضی کند که به تحریم اقتصادی تشکیلات فلسطینی پایان دهند. فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی حمایت بیشتری از فلسطینی ها می کند. به نظر می رسد کشورهای اروپایی دیگر نسبت به طرز برخورد با دولت ائتلافی که اعضای حماس نیز در آن نقش دارند دو دل هستند. ایالات متحده جنبش حماس را یک گروه تروریستی می داند. از سوی دیگر اعضای فتح و مقامهای مستقل بسیاری نیز در دولت وحدت ملی فعال هستند. وزیر امور خارجه فلسطینی معتقد است جنبش حماس آماده تغییر است. ابو عمر در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد حماس به حمایت از روند صلح متعهد است.
حماس as part of the government is bound by the program of the government which talks about negotiations and
حماس بخشی از دولت است و موظف به پیروی از برنامه‌های دولتی است که خواهان گفتگوهای صلح، راه حل دو کشور مستقل و اجرای تقاضاهای بین‌المللی است.
with the demands of the international community.
وزیر امور خارجه فلسطینی نگفت آیا حماس حاضر به محکوم کردن خشونت و شناسایی اسرائیل هست یا خیر. این دو خواست از خواستهای اساسی کشورهای غربی محسوب می شود. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه بعد از ملاقات با همتای فلسطینی خود تاکید کرد رهبران غربی باید تدریجاً کمک‌های مالی خود به تشکیلات فلسطینی را از سر گیرند و در این حال در طی این مدت اطمینان حاصل کنند که فلسطینی‌ها به خواست‌های آنها متعهد هستند. آقای دوست بلازی همچنین تاکید کرد دولت فلسطینی برای جلب اعتماد غرب باید حسنیت بیشتری از خود نشان دهد. فیلیپ دوست بلازی گفت آزادی سرباز اسرائیلی که تابستان گذشته به گروگان گرفته شد میتواند به روند از سرگیری کمک های مالی به فلسطینی ها کمک کند.
گزارش همکارم مهدی جاوید را شنیدید در مورد تلاش مقامات فلسطینی در جلب حمایت مجدد اروپا از تشکیلات فلسطینی. در یک سرپیچی کم سابقه از فرمان رهبر کره شمالی، دیپلمات‌های این کشور در خارج اعلام کردند حاضر نیستند فرزندان خود را به پیونگیانگ بازگردانند. دولت کره شمالی به دیپلمات‌های خود در خارج از کشور دستور داده بود همه فرزندان 5 سال به بالای خود را تا نیمه ماه مارس گذشته به کره شمالی بازگردانند. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در آسیای دور.
دیپلمات‌ها و بازرگانان کره شمالی که برای انجام مأموریت در کشورهای مختلف به سر می‌برند، با سرپیچی از فرمان رهبر کره شمالی اعلام کردند فرزندان خود را به کشورشان باز پس نمی‌فرستند. بر اساس دستوری که در 14 فوریه سال جاری میلادی از سوی حزب کارگران حاکم به رهبری کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی صادر شد، به همه دیپلمات‌های کره‌ای مقیم خارج 1 ماه فرصت داده شد تا بچه‌های 5 سال به بالای خود را به کره شمالی بازگردانند. بر اساس این حکم هر خانواده مجاز است تنها یکی از فرزندان خود را در کنار خود نگه دارد. ضرب العجل این حکم که گفته می شود برای کنترل هرچه بیشتر دیپلمات های کره شمالی صادر شده است، 15 ماه گذشته میلادی، حدود 2 هفته پیش به پایان رسید، اما تا این لحظه هیچ نشانی از تمایل دیپلمات ها برای اجرای دستور مشاهده نشده است. بنا به اظهارات یک منبع آگاه، دولت کره شمالی از آن دسته از دیپلمات‌های خود که در چین انجام وظیفه می‌کنند خواسته است تنها یکی از فرزندان خود را به کره شمالی منتقل کنند، اما این دیپلمات‌ها نیز تا این لحظه از قبول این فرمان سر باز زده‌اند. واکنش منفی دیپلمات‌های کره شمالی به حکم صادره از سوی دولت در حالی اتفاق می‌افتد که سرپیچی از فرمان رهبر کره شمالی در تاریخ این کشور بسیار کم سابقه بوده است. گزارش‌ها حاکی است دولت کره شمالی ضرب العجل ماه گذشته را تا 30 ماه جاری میلادی تمدید کرده و کیم جان کیو معاون وزارت امور خارجه خود را به چین فرستاده است تا با دیپلمات‌های خود درباره علت تأخیر در انجام دستور گفتگو کند. در چارچوب این فرمان حدود 3000 تن از فرزندان دیپلمات‌های کره شمالی که همکنون با خانواده‌های خود در بیش از 50 کشور در سراسر دنیا ساکن هستند 27 روز دیگر فرصت خواهند داشت تا به کشورشان بازگردند. کره شمالی یک بار دیگر نیز در دهه 1990 میلادی و همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در فرمانی مشابه به همه دانشجویان خود در خارج از کشور دستور داده بود کلاس‌های درس خود را ترک کرده و به کره شمالی بازگردند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه تاکید کرد راه دیپلماتیک برای آزادی ملوانان بازداشت شده بریتانیایی باز است. تونی بلر گفت مهمترین مسئله در این زمان آزادی ملوانان در سلامت کامل است. وی تاکید کرد ما امیدواریم که دولت ایران متوجه باشد بهترین راه حل این موضوع برای آزادی این افراد اقدامات دیپلماتیک است. آقای بلر گفت 48 ساعت آینده در این رابطه بسیار حساس خواهد بود. ایران روز سه‌شنبه از مذاکره با دیپلمات‌های بریتانیایی در مورد ملوانان دستگیر شده این کشور در ایران خبر داد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار کرد این مذاکرات اولین قدم برای خروج از بن‌بست موجود است. علی لاریجانی روز دوشنبه گفته بود لزومی به محاکمه ملوانان بریتانیایی نیست و این موضوع به طرق دیپلماتیک قابل حل است. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام مسئول در سفارت ایران در بغداد از آزادی جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش جلال شرفی عصر روز دوشنبه آزاد شد و به ایران منتقل شد. این مقام سفارت ایران در بغداد از توضیح درباره جزئیات آزادی جلال شرفی خودداری کرد و گفت چون این قضیه سیاسی است لذا موضع‌گیری در این خصوص تنها بر عهده وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس اخبار روز سه‌شنبه ناهید کشاورز و محبوب حسین‌زاده دو تن از فعالان جنبش زنان ایران به زندان اوین منتقل شدند. روز دوشنبه ناهید کشاورز، محبوب حسین‌زاده، سارا امینیان و سعید امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. سارا ایمانیان و سعید امین روز سه‌شنبه آزاد شدند. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر به مقام نخست وزیری این کشور منصوب شد. امیر قطر با قبول استعفای شیخ عبدالله آل خلیفه وزیر امور خارجه این کشور را به عنوان جانشین وی برگزید. در کابینه جدید دولت قطر شیخ حمد بن جاسم علاوه بر نخست وزیری مقام وزارت امور خارجه را نیز حفظ می کند. روز سه‌شنبه افغانستان رسما به عضویت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا درآمد. اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا روز سه‌شنبه در دهلی نو تشکیل جلسه داد. وزرای امور خارجه 8 کشور جنوب آسیا درباره مسائل مختلف از جمله تروریسم به بحث می‌پردازند. هم‌اکنون هند، افغانستان، بنگلادش، بوتان، نپال، پاکستان، مالدیو و سریلانکا عضو این سازمان هستند. روز سه‌شنبه 10 نفر از شبه نظامیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. طی عملیاتی که صبح سه‌شنبه در استان هلمند رخ داد، 10 شبه نظامی کشته و 2 شبه نظامی دستگیر شدند. این درگیری ها زمانی رخ داد که نیروهای ائتلافی و نیروهای افغان در جستجوی یکی از رهبران طالبان در جنوب افغانستان بودند. نیروهای افغان و نیروهای ائتلافی در این درگیری ها تلفاتی نداشتند. روز سه‌شنبه 6 مظنون شبه نظامی در استان انبار عراق کشته شدند. نیروهای ائتلافی طی عملیاتی که در شهرهای القائم و فلوجه انجام دادند علاوه بر 6 مظنون شبه نظامی 13 مظنون دیگر را دستگیر کردند.